باقی مانده انشالله به نحوی کنار بیان که نه تنها ناتوانی نباشد بلکه انشالله یک توانمندی جدیدی باشد. من همیشه مثال زدم، واقعا یکی از کارهای شگفت انگیز در ورزش جانبازان و معلولین به عنوان مثال فوتبال نابینایان هست. یکی از شگفتی های فوتبال نابینایان در تمام دنیا اینه که دروازه‌بان هر تیم نابینا بیناست و جالب اینه که یک فرد نابینا به یک دروازه‌بان بینا گل میزنه و اون دروازه‌بان محدودیتی هم نداره، میتونه دروازه‌بان مثلا تیم ملی اون کشور باشه، فرقی نداره. نمیگم که چرا مثلا سطح این دروازه‌بان بالاست، دروازه‌بان بینا در دروازه قرار میگیره و فرد نابینا تیم مقابل بهش گل میزنه. این واقعا اتفاق جالبی است که الحمدلله انسان با نعماتی که خداوند بهش داده، ما میتوانیم روی این توانمندی باقی مانده از مثلا فرد نابینا، روشندل ما وقتی که بینایی رو از دست میده، یکی از حواسش رو از دست داده، با استفاده از سایر حواس میتواند اون نقیصه رو جبران بکنه و به توانمندی جدیدی برسه. بنابراین حالا تکنولوژی، امکانات، دستورالعمل‌ها، مثلا در گلبال یا در فوتبال نابینایان توپ‌های زنگدار، زنگوله‌دار، تو این توپ‌ها زنگ هست، میتونن با هدایتی که از دور زمین کوچینگ میشن مربیگری ها، افراد مختلفی در سطوح مختلف مربیگری دور زمین پخش میشن و فوتبالیست ها رو در وسط میدان راهنمایی میکنن. بالاخره با تمام این مشقات و زحمات همه بر این اساس و بر این هدف مصمم هستن که این فرد توانایی جدید خودش رو ظهور و بروز بده.
قبل از اینکه بریم به سراغ گفتگوی تلفنی در خصوص روز ملی پارالمپیک، ما از شما شنوندگان محترم سوال کردیم که به نظر شما سرنوشت مسابقه تیم‌های پرسپولیس و الهلال در رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا چگونه خواهد بود که امشب برگزار میشه، و خواستیم که اگر معتقد هستید که پرسپولیس بازی رو میبره گزینه یک رو بفرستید به سامان پرمکی 3900 و اگر به برد الهلال بیشتر توجه نشان میدید و تمایل دارید گزینه دو رو به این سامان پرمکی ارسال کنید، که خب خوشبختانه میزان کسانی که خوشبین هستن به پیروزی پرسپولیس بسیار زیاده و الان نزدیک 80% با توجه آماری که ما دریافت میکنیم از شما عزیزان معتقد هستن که پرسپولیس این بازی رو خواهد بود. علاوه بر حالا این سامان پیمکی در فضای مجازی ما رو دنبال کنید و جستجو کنید به نشانی رادیو ایران، اشتباه گفتم فکر میکنم، ورزش ایران آندرلاین رادیو، ورزش ایران آندرلاین رادیو، این آدرس رو هم در فضای مجازی جستجو کنید. اما اجازه بدید گفتگو کنیم با آقای خسروی وفا، رئیس محترم کمیته ملی پارالمپیک، که انگار اصلا ورزش جانبازان و معلولان با نام ایشون عجین شده، رئیس سابق این فدراسیون که مدت‌های طولانی سکاندار ریاست فدراسیون بودن و الان رئیس کمیته ملی پارالمپیک. آقای خسروی وفا سلام و وقت شما بخیر، این روز هم به شما تبریک عرض می‌کنیم.
قربان، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و آرزوی سلامتی برای همه ایرانی ها دارم. ممنونم از شما، از پیام شما. منم متقابلا تبریک میگم، چون این روز روزیه به عنوان روز پارالمپیک نامیده میشم، باید روز توانمندی انسان های آفرید که
بله،
هر کدومشون میتونن الگویی باشن برای کسایی که تا به امروز ورزش نکردن و یا بهانه ای برای ورزش کردن بیارن.
آقای خسروی وفا، واقعا باید بگیم که ورزش جانبازان و معلولان یکی از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی، چون ما اصلا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فدراسیون رو نداشتیم و زیر مجموعه فدراسیون پزشکی ورزشی ورزش معلولان فعالیت میکرد، ولی واقعا این دستاورد منحصر به فرد انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران، حضور ورزشکاران جانبازانی که در 8 سال دفاع مقدس به ویژه حضور داشتن، در دوره‌های قبلی بازی پارالمپیک حضورشون چشمگیرتر بود و الان هم معلولانی که تلاش میکنن خودشون رو ثابت بکنن در عرصه ورزش، و این افتخاراتی که به دست آمده اصلا قابل چشم پوشی و راحت گذاشتن از کنار اونها نیست. بله نظر شما رو بشنم.
عرض کنم خدمت شما، اول از شما انقدر موضوع رو قشنگ خوب پرداختیم بهش چه جای صحبت برای من نمونه.
نه خواهش میکنم،
راست میگین، بردش واقعا یکی از پدیده ها و یکی از میوه های انقلاب بود و اما اوائل شکل گرفت. هیچ موقع هم شاید دستم در کان اون روز که شاید خود ما هم توی بخش امتیاز افتاش بودیم و در دنیا فکر نمی کردن رشد ورزش پارالمپیکی در ایران انقدر بالا بره که امروز جز کشورهایی باشه که عملا در دنیا به عنوان یک کشور الهام بخش می شناسنش و در پیام هایی هم که داده می شه از طرف سازمان های جهانی اومن این الهام بخشی به طرف ایران اشاره می کنن. آنچه مسلمه رفته رفته این ورزش ادامه پیدا کرد، جانبازان فاصله گرفتن به علت سنشون و جدیدن هم که مجددن یه رویکردی شروع شده در هیئت ایسه های فدراسیون جانبازان نابینا و فدراسیون های دیگه که ورزشکارای جانباز جدیدی رو که به حال در مدافعین حرم هستن، مدافعین عرض کنم خدمت شما امنیت هستن، اینها رو جذب کنن که ما انشاءالله در بازی های آسیایی سال آینده و پارالمپیک فرانسه حتما جانبازداری داشته باشیم، چرا که اینا به هر حال جوانهایی هستن که برای کشور داره خدمت میکنن، برای امنیت کشور و میشه گفت به یک نوعی ما دین خودمونو به اینا باید ادا بکنیم، اونم با آوردنشون در میدان ورزشی که به عنوان سفیر بتونن در یک حوزه دیگه‌ای فعالیت بکنن.
بله.
موضوع روز ملی پارالمپیک یه روزی نمادینی در ایران برگزار میشد، در دنیا برگزار شد به نام روز المپیک، همه ساله برگزار میشد.
بله.
15 سال قبل ما به ذهنمون رسید خب اینو برای پارالمپیک ما شروع بکنیم اما در یک میدان وسیع‌تری برگزار بکنیم، کشوریش بکنیم، در تهران نباشه و این کار شروع شد. رفته رفته به کار رسید به 5000 نفر، 10000 نفر، 20000 نفر، به 60000 نفر رسید. 60000 نفر آماری که در دنیا تا به امروز اتفاق نیفتاده. اگر این آمار ما در جهان میگفتیم شاید یقینا به ما اطمینان پیدا نمیکردن که این همه ورزشکار نوجوان دور هم جمع بشن. به هر حال نماینده سازمان بین‌المللی پارالمپیک باز حضور پیدا کردن و بارها پیام دادن و از نزدیک دیدن و از طرفی خبر به سازمان ملل رسید. نماینده فرهنگی سازمان ملل آقای پروفسور لمکه در ایران حضور پیدا کرد در یکی از این مراسم ها که 60000 نفر بود که 8000 نفرش در ورزشگاه زده بودن از نزدیک دید. این به عنوان یک کار نمادین در یک هفته برگزار میشه که امروز روز آخریش بود که خانواده ها مخصوصا نوجوانان از نزدیک با موضوع ورزش و اثرات ورزش در توانمندسازی آشنا بشن. اینها در کنار اون قهرمانیایی که داره انجام میشه در مسابقات قهرمان کشوری برگزار میشه، اینها کار پایه‌ایه. شما می حتما اطلاع دارن، دوست برشنن ورزش حتما اطلاع دارن، اگر تو زمینه پایه یعنی ورزش نوجوانان این کار انجام بشه ناخودآگاه ثمرش رو قهرمانی به چشم میخوره. تو این زمینه سازمان مدارس استثنایی نقش اصلی داشته تو این چند سال با همکاری پارالمپیک، فدراسیون های مربوطه داشتن که امروز هم بخشش در تهران به صورت پخش زنده از رسانه ملی پخش شد و همه ساله این اتفاق میفته. اصلا دو ساله با نتونستیم به اون وسعتی که سالهای قبل برگزار میشد انجام بدیم به علت محدودیت ها و بحث سلامت مردم که این با این حد اقلیه که خواستیم این روز فراموش نشه. یه نکته هم اشاره کنم که
بفهمید.
موقعی که ما به سازمان بین‌المللی پارالمپیک اعلام کردیم که یه همچین روزی هست، اینا رو سایتشون گذاشتن 14 سال قبل. جالب، کشورها همه استقبال کردن. الان بیشتر کشورها روزی رو به نام روز ملی پارالمپیک در کشور خودشون برگزار میکنن. جدیداً یه کار جدیدی شروع کردیم که میتونیم اینو به روز جهانی تبدیلش بکنیم. حالا که ابداع کنندهش ابتکارش ایران بوده، حالا هم که جهان ازش استقبال کردن، میطلبه که روز جهانی بشه و این روز جهانی هم به نام ایران انشالله ثبت بشه.
انشالله که این اتفاق بیفته. آیا خسروی وفا به حال یه اشاره میکنیم به کارهای ارزنده که انجام شد، همین تأسیس کمیته ملی پارالمپیک، جدا کردن اون از کمیته ملی المپیک، بحث میزان پاداش ورزشکاران که برابر بشه بین ورزشکاران سالم و ورزشکاران جانباز و معلول، خودش کارهای بسیار مهم بوده که انجام شده و شما به حال در همه اونها نقش چشمگیری داشتید. حالا از این فرصتی استفاده بکنیم آقای خسروی وفا، برای بازی‌های پاراسیایی هانگژو چین چه برنامه‌ریزی دارید؟ آیا با همین کم و کیف بازی‌های پارالمپیک توکیو ورزشکاران اعزام میشن یا نه؟ چون قاره‌ای هست و آسیایی، یک مقدار تعداد ورزشکاران ما افزایش پیدا می‌کنه.
عرض کنم بذارید من خبر اینجوری به شما بگم خیلی شیرین‌تر میشه. ما کار فرانسه رو شروع کردیم.
بله.
اردوهاشو از اول آبان ما آمادگی رو اعلام کردیم به فدراسیون ها. ورزشکارهای طلایی پارالمپیک فرانسه از الان کارشون شروع کردن، این در دراز مدت کارشون رو شروع کردن. اینو در قالب برنامه تعریف میکنیم، اما نه در قالب برنامه معمولی، در قالب برنامه‌ای که به دنبال خودش میشه که سیاست‌های اجراییش هم به دنبالش هست. یعنی ما اردوهامون از آبان ما طلاییایی هر رشته یا ورزشکاری که شانس طلا داره از الان مورد حمایت مالی پارالمپیک قرار می‌گیرن. کوتاه مدتش میشه مسابقات جهانی که سهمیت و در نهایتش بازی‌های چین هانگژو سال آینده است که اون یقیناً کاروان بزرگی خواهد شد. البته بازم رو کیفیت نظر داریم، یعنی کیفیت متمرکز میشیم، اما کاروان یقیناً بالای 200-250 نفر حداقل شاید ورزشکار داشته باشه، چون که ظرفیت ورزش قهرمانی ایران به لطف خدا بالاست. و اگر ما ان شاءالله در هانگژو هدف اونم سالهای سال ما چهارم میشدیم، دوره قبل سوم شدیم، این دوره دومی رو نشانه گرفتیم که به امید خدا اگر این دومی رو هم بگیریم برای بازی‌های فرانسه پایین 10 کشور برتر دنیا میخواییم قرار بگیریم. و این در ظرفیت ورزش ایران هست، در قالب شعار نشوان یا کنیم در بازی‌های توکیو 24 مدال، ریو 24 مدال، لندن 24 مدال. یعنی این تصادفی نیست که بچه‌ها قهرمان میشن.
بله.
اراده بچه‌ها خیلی خوبه، برنامه‌ریزی خیلی خوبه، حمایت خیلی خوبی بوده، بدهی مالی به کسی نداریم، بر مبنای یک برنامه داره حرکت میکنیم. حمایت رسانه رو همیشه داشتیم، حمایت رسانه هم در تربیت روی بچه‌ها کمک میکنه، هم در آشنایی جامعه کمک میکنه به توانمندی این بچه‌ها. همه اینا دست به دست هم میده که از ایران یک کشور قدرتمند خوب در ورزش پارالمپیک
بسیار عالی. ممنون. ضمناً اشاره بکنیم برای تلشنوندگان که اوائل آذر ماه دوم تا هشتم آذر هم بازی‌های پاراسیایی جوانان در کشور بحرین برگزار میشه که مسابقات برای جوانان معلول خیلی مهمه. تشکر از شما خسای وفا، خوشحال شدیم با شما گفتگو کردیم.
خواهش میکنم، لطف کردین شما.
ارادت و
شب
خوش.
شب شما بخیر، شاد باشید. یا علی،
خداحافظ. نیمه اول مسابقه النصر عربستان و الوحده امارات با همون تک گل عبدالرزاق حمدالله برای تیم النصر عربستان به اتمام رسید. ساعت 21:30 دقیقاً پرسپولیس مقابل الهلال عربستان بازی میکنه که برای این تیم آرزو موفقیت میکنه. خیلی متشکرم که برنامه امشب ارزش ایران رو شنیدید. اشاره بکنم که 77% گفتن که پرسپولیس امشب برنده خواهد شد در نظر سنجی ما، و 23% هم به برد تیم فوتبال الهلال رای دادن در این نظر سنجی. تشکر از همراهیتون، شب آرامی داشته باشید. به اتفاقای محمد کیانی تهیه کننده و امید باشبادی هماهنگی و مشاور محتوایی با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه فردا شب. ایام بکن و خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. گزینه 1.
به نام خدا و سلام. خانواده عزیز ایرانی، پشت کنکوریا، اصلا کنکوریا، دبیرستانی ها، سلام. من آرش احمدی هستم، به برنامه گسینه یک خوش آمدید. امروز من تنها تو استودیو نیستم و علیرضا کیا دربند سری با من. البته ممکنه شما ندونید ولی من میدونم که 11 سال سابقه مشاوری تحصیلی داره. مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور. البته که طبیعی همچین کسی باید خودش از فارغ التحصیلان یکی از دانشگاهی برتر تهران باشه. سلام میکنم به تو علیرضا عزیز، درود بر تو.
به نام خدای مهربان، بنده عرض سلام دارم خدمت شما احمدی بزرگوار، همچنین سلام میکنم به همه دبیرستانی ها و کنکوری ها و اولیای گرامیشون. امیدوارم که حال خودشون و درساشون خوب باشه.
حالا چطوره؟
من عالی، شما
خوبی؟
چطوری؟ قربان شما.
همسه منی پس. کلاً همیشه عالی.
بله، 100%.
11 سال تو سابقه مشاور تحصیلی داری؟
بله، به لطف خدا. بله.
چی شد که اصلا خواستی مشاور تحصیلی بشی؟
اون زمان که ما شروع کردیم خب مثل امروز نبود، خیلی متفاوت بود نسبت به امروز و علاقه داشتم از اون اول به راهنمایی کردن و البته یاد گرفتن از دیگران که خب خیلی تو این شغل این امکان برای من وجود داشت. و همون سال اولی که حالا کنکور دادیم دیگه وارد این فضا شدیم و همچنان در خدمت بچه‌ها و اولیاشون هستیم.
بسیار عالی. ببین مثلا اگه یک سال مونده به کنکور از چه زمانی شروع بکنن؟ 6 ماه، 8 ماه، 10 ماه؟ یعنی کسی که زودتر شروع می‌کنه موفق‌تره؟
ببینید در ارتباط با این سوال من باید اینجوری پاسخ بدم. مخاطب اصلی ما الان کنکوری‌هایی هستن که چند ماه تا کنکورشون باقی مونده و خیلی نگرانن. این عزیزان یه عده‌شون از اول تابستون شروع کردن به درس خوندن و الان خودشون رو جلوتر از بقیه میبینن، اما مشکلشون اینه که اون پیشرفتی که مد نظرشون بوده رو نداشتن، اون ترازی که دوست داشتن رو بهش نرسیدن. یه عده از بچه‌هام تازه میخوان شروع بکنن به درس خوندن. من راجع به هر دو گروه میخوام صحبت بکنم.
بسیار.
گروه اول خب فکر می‌کنن چون زودتر شروع کردن باید نتایج بهتری هم بگیرن، اما نمیدونن که خیلی از اونها دارن مسیر اشتباهی رو طی میکنن، روش مطالعهشون غلطه. دانش آموز فکر میکنه هی ساعت مطالعه رو بیاره بالاتر یا چون زودتر شروع کرده باید از بقیه الان جلوتر باشه، در حالی که اصلا این چنین نیست. من بسیاری از بچه‌ها رو دیدم که از سالهای پایه بزن درس میخوندن، اما چون اشتباه درس میخوندن نتیجه نگرفتن. خیلی از کسایی که امسال با ما کار میکردن سال دوم و سوم درس خوندنشون بود، سال دوم و سومی بود که کنکور میدادن و امسال تونستن موفق بشن. چرا؟ چون در سالهای قبل رویه اشتباهی رو طی کردن. مثلا خانم مبینا عزیزی که امسال تونست به پزشکی روزانه برسه کسی بود که دو مرتبه کنکور داده بود
موفق نشده بود
به سبب اینکه مسیر اشتباهی رو طی کرد. ساعت مطالعه ها فوق العاده بالا، میزان تست حتی بالا، اما رویه اشتباه. محمد موسوی در سال اول میره کنکور میده و نتیجه نمیگیره با اینکه خیلی امکانات خوبی داشته و از نظر خودش خوب درس میخونده.
اونم به خاطر همون شیوه اشتباه.
دقیقاً سال دوم که میاد کارو آغاز میکنه متوجه میشه که با من در همون درس خوندن مشکل داشته. خب تا انتها نتیجه غلط خواهد شد. و بقیه از زنم همینطور. محمد صادق پاسره سال گذشته در کنکور 99 رتبه 10000 رو کسب میکنه. این دانش آموز امسال رتبه 400 میشه.
علی رضا بعد درس میخونه یعنی چی؟
ببینید اگه بخوام بیشتر توضیح بدم اینه، دانش آموز من باید همه روال رو درست طی بکنه. یعنی چی؟ یعنی از رویه مطالعاتی که اولا درس ها رو بشناسه، چه درسی خواندنی است، چه درسی تمرینی است، چه مبحثی حفظی است، بعد اینها رو با چطور بخونم، چطور خلاصه نویسی بکنم، چقدر از زمانم رو اختصاص بدم به اینکه تست بزنم، چقدرش رو بخونم، چه جوری این خلاصه ها باید پیش برده بشه، حالا مرور اینها به چه سبکی است، چطور باید جمع بندی کرد، جمع بندی ها در چه بازه زمانی است، در هر ماه باید چطور درس خون و چطور پیش رفت و در نهایت یک جمع بندی کامل داشت. این رو خیلی از بچه های ما بلد نیستن.
البته که تو خیلی کوتاه توضیح دادی راجع به اینکه درست درس بخونن و تو یه قولی هم به من اول برنامه دادی، گفتی کسانی که در واقع از من مشاوره بگیرن من حتما پاسخگو خواهم بود.
بله، صد
و واقعا این کارو خواهی کرد. درسته،
همینطوره.
همین الان کسانی که پشت کنکوری هستن، اصلا دبیرستانی هستن یا نمیدونم امسال میخوان تازه برای اولین بار کنکور بدن یا حتی خانواده ها، پدر مادرها، همین الان عدد 5 رو پیامک کنید به 1027 97. من تو استدیو که گفتم بهتون تنها نیستم، علیرضا که در بند سری با منه، کسی که 11 سال سابقه مشاوری تحصیلی داره، مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکوره و خودش هم که میدونید فارغ التحصیل یکی از دانشگاه برتر تهرانه. خیلی از شما دبیرستانی ها، خیلی از شما کنکوری ها، خیلی از شما پشت کنکوری ها نمیدونین از چه سالی باید اصلا شروع بکنیم. حالا در واقع میتونم از علیرضا بپرسم که علیرضا از چه سالی بچه ها شروع کنم؟
ببینین، ما باید از تجربیات قبلی ها استفاده بکنیم. در این 10-11 سالی که من به لطف خدا دارم کمک میکنم به بچه‌ها و باعث نتیجه گرفتن اونها میشم، چیزی که دیدم اینه که کسی بهتر نتیجه میگیره که زودتر شروع کرده باشه. اما همونجوری که همیشه تاکید دارم، زودتر شروع کردن باید مصادف باشه با درست شروع کردن. تو این یکی دو ساله خیلی از بچه‌ها به کمای درسی رفتن، یعنی دانش آموز اصلا نمیدونه در چه شرایط تحصیلی هست، فکر میکنه اوضاع خوبه، ولی واقعا مایی که داریم میبینیم و وقتی با دانش آموز ارتباط میگیریم چقدر نسبت به قبلی‌ها سواد کمتری دارن متاسفانه. اینجا جاییه که باید اولیا در واقع خودش رو نشون بده و نقشش رو پررنگ‌تر بکنه. چه کار باید بکنه؟ باید بیاد پرسجو بکنه کسایی که در سالهای قبل نتایج عالی گرفتن و شرایط روحی بهتری رو هم بعد از کنکور داشتن چه کردن. تجربه ما میگه کسایی به این شرایط رسیدن که زودتر شروع کردن، سالهای پایه 9م 10م 11م شروع کردن و در نهایت هم موفق شدن. مثلا مهدی مدنی کسی بود که سال 9م یک معدل عادی داشت. این داوطلب میاد سال 10م شروع می‌کنه به درس خوندن، تفریحات خودش رو داره و یک ساعت مطالعه بسیار معمولی 4-5 ساعت، یعنی به همه چیز زندگیش برسه و درس رو هم با برنامه‌ریزی درست پیش ببره. تا انتهای سال 11 با همین ساعت مطالعه جلو میاد. در سال 12 خب کمی بیشتر ولی حرفه‌ای‌تر چون سال آخره و در نهایت میاد رتبه 78 کنکور تجربه میشه، 44 زبان میشه و در کنکور هنر هم تو رتبه زیر 1000 رو کسب میکنه. یعنی در دو کنکور داوطلب میتونه دو رقمی بشه، فقط به شرطی که زودتر شروع کرده باشه. یا آقای یوسف‌فن که میاد رتبه 25 رو به دست میاره، یا خانم عاطفه واحدی که رتبه 50 رو کسب میکنه، یا محمد محمدی عزیز که رتبه 41 رو به دست میاره. نقطه مشترک همه این عزیزان اینه که اینها زودتر شروع کردن، در کنار درس خوندن تفریح هم داشتن، داوطلب یک ذهن پرنشاط داشت، یک برنامه‌ریزی دقیق داشت که هم درس بخونه هم تفریح کنه، هم همه خدمات رو به عنوان حالا یه گروه مشاوره ما در اختیارشون قرار دادیم. کلاس داشتن، برنامه‌ریزی داشتن، مشاوره تحصیلی داشتن، مشاور روانشناس داشتن، کارگاه‌های آموزشی با خود شخص من داشتن، همه امکانات علاوه زودتر شروع کردنشون مصادف بود با یک نتیجه فوق‌العاده‌ای که در نهایت گرفتن.
سالها از فارغ التحصیلی خود داره میگذره، اون سالا اینجوری بود؟
ببینید خیلی شرایط متفاوت بود. یعنی خب ببین مثلا منابع مطالعاتی شو تو بازار برای هر درس یکی دو تا بود، نهایتاً این شرایط مشاوره ما مانند الان نبود، اعتقادات متفاوت بود، استراب و استرس کمتر بود. شما الان عواملی که دانش آموز رو به سمت استرس بیشتر میبره خیلی بیشتر از همون گوشی بگیری تا 1001 عامل دیگر. شرایط اقتصادی متفاوت بود و خب الان با توجه به شرایطی که داریم و درگیری خانواده ها، نقش نفر سومی که به عنوان مشاور تحصیلی در کنار داوطلب باشه، او رو راهنمایی بکنه برای کسب نتایج بهتر و همچنین یک نفر سومی باشه که این وسط این تنش بین بچه‌ها و اولیا رو کمتر بکنه، خیلی پررنگ‌تر از قبل. شاید سالیان قبل واقعا مثلا 10 سال قبل 15 سال قبل این نیاز کمتر بود، ولی امروز خیلی پررنگ‌تر.
علیرضا اگه کسی بخواد با تو مشاوره حضوری هم داشته باشه میتونه؟
بله عزیزان میتونن تشریف بیارن دفتر، ما در خدمتشون هستیم.
حالا اینا که بهشون پاسخ میدی دیگه؟
یقیناً همینطوره. بله.
پس اگر همین الان شما تصمیم گرفتین که با علیرضا کیا دربند سری مشاوره داشته باشین، حالا چه حضوری چه غیر حضوری، همین الان عدد 5 رو پیامک کنید به سامانه پیامکیمون که عددش هست 1027-97. خب علیرضا، بعضیا در واقع از الان شروع کردن برای خوندن،
درسته؟
آیا اینا موفق میشن؟
ببینید 100% تجربه ما نشون میده که این اتفاق شدنی است، ولی شرط داره. دانش آموز من از امروز باید حرفه‌ای جلو بره. حرفه‌ای جلو رفتن یعنی چی؟ یعنی برنامه‌ریزی تخصصی داشته باشه متناسب با شرایط تحصیلیش، نقاط ضعفش، نقاط قوتش. نکته دوم، کلاس‌هایی رو استفاده بکنه، کلاس‌های درسی که دبیر با تجربه ای اون کلاس رو داره هدایت میکنه و میدونه که چه مواردی در کنکور سراسری قرار مطرح شه و تایم دانش آموز رو نسوزونه. ببین خیلی از ما فکر میکنیم هر کلاس رو شرکت بکنیم و ما کمک میکنه، نه، ما باید سر کلاسی باشیم که نکاتی در اون مطرح بشه که قراره در کنکور سراسری بیاد. نکته سومی که دانش آموز ما باید در نظر بگیره این که خودش رو نبازه، رویش رو حفظ بکنه. ما پارسال خانم مبینا خدا کرمپور رو داشتیم، از همین مهر ماه شروع کرد و امروز دانشجوی پزشکی دانشگاه تهرانه. یعنی از این بالاتر که نداریم، از این سخت‌تر که نداریم، از این بهتر که نداریم. وقتی دانش آموز من تونسته به این دانشگاه و رشته دست پیدا بکنه، برای هر دانش آموز دیگه شدنیست. ولی کاری که کرد چه بود؟ این بود که اومد برنامه‌ریزی که بود دادیم کامل اجرایی کرد، در کلاس‌های مجموعه حاضر شد و از سواد بهترین اساتید بهره برد و در نهایت با زحمت و تلاش خودش تونست به این موفقیت دست پیدا بکنه. بچه‌های دیگه هم بودن که از همین مهر، از آبان شروع کردن یا حتی دیرتر و تونستن موفق بشن، مثل امیرحسین کرمی که برق دانشگاه علم و صنعت قبول شد، یا علی زاری عزیز که از بهمن ماه شروع کرد و در نهایت به رشته خوب مهندسی صنعت تونست دست پیدا بکنه.
ممنون، سپاسگزارم از تو علیرضا که دربند سری عزیز که تو این برنامه با ما بودی. خب دوستان عزیز، اگر میخواهید علیرضا باهاتون صحبت بکنه و شما با علیرضا صحبت بکنید، عدد 5 رو همین الان بفرستین به سامانه پیامکی 1027 97. خیلی خوشحال میشیم که همین الان با علیرضا کیادربندسری که 11 سال سابقه مشاوری تحصیلی داره و مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکوره، ارتباط برقرار کنید. ممنون و سپاسگزارم از این که تا این لحظه همراه برنامه خودتون، یعنی برنامه گزینه 1 رادیو ایران بودید. وقت بخیر و خداحافظ.
با اعلام ساعت 20 از رادیو ایران دعوت میکنیم شنونده یه برنامه بعدی باشید. 1-2-3 داد تقدیم شما.
1-2-3 1-2-3 امتحان میکنیم. 1-2-3 صدا، 1-2-3 داد. آقا حله، بریم.
آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده موج صدا جاری شده. یک دو صدا، یک دو صدا.